بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم. ما بحثمون در تحلیل ماهیت شرکت‌های اسلامی بود. من یه نکته‌ای رو در ذیل احتمال اول مطرح کردم، بحث ربا گرفتن از شرکت‌ها بود. اونی که من مطرح کردم بحث ثبوتی بودی، بحث اثباتی شرط کردم باید به ادله ربا مراجعه بشیم. ما در ادله ربا داریم لیس بیننا و بین اهل حربنا ربا، یعنی در حقیقت کافر حربی رو گفتن ربا نداریم، که اگر عنوان این باشه دیگه ربطی به شرکت های حقوقی نداره. در بعضی از تعابیر لیس بین المسلم و ذمیه ربا، بین مسلمان و ذمی ربا نیست. البته یه تتبع بیشتر و تحقیق بیشتری میخواد، ولی من عرض کردم ثبوتا ممکنه که این بحث قابل طرح باشه. من یه چیزی خدمتتون اونجا عرض میکنم که یه بحث مهمی است که در اصول من نیدم کسی بحث کنه، و اون اینه که لسان حکومت و لسان تخصیص یه تفاوتی داره که اون تفاوت به درد بحث حاضر ما میخوره. و اون تفاوت اینه که در موارد تخصیص ما میتونیم بگیم که هر وقت قانونگذار یک حکمی رو به صورت عام گفت بعد با یک دلیلی تخصیص سر، عنوان خاص نشان دهنده اینه که این فرد خاص مانعی از تأثیر مقتضی آن داره. مثلا وقتی میگن اکرم العلماء بعد میگن لا تکرم الفساق من العلماء، این لسان معناش اینه که هر کس که علم داشته باشه به مقتضای علمش اقتضای وجود اکرام داره. پس علم خودش یه حالت و صفتیست که اقتضای وجود اکرام رو میاره، الا این که فسق مانع از تأثیر مقتضیست. پس چرا ما به صورت عام و خاص میگیم؟ به صورت عام و خاص گفتن یعنی این دلیل عام اقتضا رو ایجاد میکنه، اثبات میکنه. بعد گفتیم الا الفساق منهم، یعنی بدونید فسق مانع تأثیر این است که علم در وجوب اکرام خودش تأثیر گذار بشه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که عالم فاسق هم مقتضی داره، اما مقتضیی که اون اقتضایش به فعلیت نرسیده به جهت فسق. و یا این که عنوان خاص ناظر به یک مصلحت ثانوی است. مثلا علم مصلحت اولی است ولی فسق یه مصلحت ثانوی است. عنوان اولی موجد مصلحت است، اما عنوان ثانوی فسق مصلحت عدم وجود اکرام رو میاره. عنوان علم مصلحت اکرام رو میاره، اون موجب یه مصلحت ثانوی میشه که اینجا عدم اکرامش مصلحت داره. پس ما بگیم اصلا تعبیر تخصیص در لسان قانونگذار ناظر به اینه که هر عنوان عامی ایجاد مصلحت و مقتضی میکنه، و عنوان خاص یا مانع است یا مصلحت ثانوی رو ایجاد میکنه. اما این لسان در حکومت نیست. حکومت میخواد بگه نه اصلا مقتضی نداره. فرق تخصیص و حکومت اینه که در حکومت میخواد بگه اصلا این حکم نسبت به این مورد مفسده نداره، اصلا مصلحت نداره. مثلا اگر ما گفتیم که ربا حرامه، بعد یه دلیل اومد گفت لا ربا بین الوالد و الولد، یعنی اصلا ربای بین والد و الولد اصلا مفسده درش وجود نداره. این نکته ایست که من ندیدم کسی در اصول بگه، و به هر حال قابل گفتن و باید روش بیشتر کنیم. حالا من میخواستم بگم که چون تعابیر ربا گاهی وقتا به تعبیر نفی به صورت حکومتی است، نفی موضوعه، اونجا از اینجا هم بیشتر میشه کار کرد. ولی اون بحثی که دیروز عرض کردیم بحث ثبوتی بود، بحث اثباتی بود. اظهار نظارت میتونید؟ من
وقتا شما رو پشت برداشت کنید؟ اظهار نظارت هم درست. دلیل حکم دلیل حاکم ناظر بر اون دلیل محکوم. همین هم دلیل برهم میشه که
خب این یه ناظره، یعنی ناظره بر اینه که ما اگه حکم رو جعل کردیم نسبت به این مورد اصلا ملاک نداره، یا مثل موارد تخصیص ملاک داره اما مانعی براش وجود داره.
دلیل محکوم دلیل حاکم لغو و دلیل محکوم
ولی این که ناظر به ملاک هست یا نیست این نکته بحث ماست دیگه. اون بحث نظارت که درسته، ولی این که ناظر به وجود ملاک و مصلحت و مفسده هست یا نیست، چون آقایان میفهمن که هر دو خروج حکمیست دیگه، همینو میگن. فقط میگن این لسان حکومت اقوای از لسان تخصیصه. ولی خب حالا یه بحث مهمیه، من تخصیص شاید این دوره این مسئله رو مطرح کنم که اصلا تخصیص و حکومت صرفا تفاوت تعبیر نیست بلکه محتوای متفاوت هم داره. خب برگردیم به بحث خودمون. احتمال دومی که در تحلیل شرکت‌های سهامی مطرح کردیم این بود که خود برگه سهم عبارت است از سند دارایی حقیقی از اموال شرکت و دارایی‌های شرکت. عرض کردیم محضور این احتمال دوم اینه که چون ما شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی رو پذیرفتیم، از شرکت‌های سهامی مالک تمام اموالشون به استقلال هستن، در این حال سهامدارها مالک اون اموال هستن، پس ما برای یک مال دو تا مالک مستقل هم ارز، نه در طول هم در ارز هم شناسایی کردیم و شناسایی دو مالک مستقل در ارز واحد در فقه ما به ضرورت منتفیه. یعنی نمیشه بگید که این مال تماما مال شماست و این مال تماما مال من، یا باید ملک ملک مشاع باشه. ملک مشاع یعنی من مالک تمامی نیست و مالک بخشی از این، و یا باید ملکیت طولی باشه که حالا در ملکیت طولی هم باز بحثه که صحبت خواهیم کرد. ولی در عرض واحد دو نفر بخوان بر یک شی به تمامه مالک باشن این پذیرفته نیست. مرحوم آقای خویی ایشون میفرمایند که در یه بحثی در فقه میگن، در باب زکات میگن این بحثی، آقای خویی میفرمایند ملکیت یه امر اعتباریه و امر اعتباری خفیف المعونه است و در امر اعتباری تضاد و تناسل و اینها بی‌معناست. به قول مرحوم اصفهانی در نهایت الدرایش می‌فهمند تناسل و تضاد از اوصاف اعیان خارجی است و بر غیر عین خارجی ما نه تناسل می‌تونیم اطلاق کنیم نه تضاد الا به تسامن، این شبیه تضاد باشه. حال خوبی هم میفهمن ملکیت یه امر اعتباری. خب امر اعتباری تماثل و تضاد درش معنا نداره، پس به لحاظ اعتباری بودن هیچ مانعی نداره ما اعتبار کنیم که این مال کلش مال آقای زید، همزمان هم اعتبار کنیم این مال کلش مال آقای امر. پس چون ملکیت یه امر اعتباری است، اعتبار دو تا ملکیت مستقل در عرض واحد بی‌محذوره، چون امر اعتباری، الا اینکه این اعتبار از سوی عقلا به لحاظ آثاری است و چون به لحاظ آثاری است اگر اون آثار با این دو اعتبار قابل تحقق نباشه عقلا میگن این چنین اعتباری لغوه، لا یذکر من الحکیم، از یک قانون گذار با حکمت صادر نمیشه. حال خوبی میفهمن که ملکیت دو تا اثر عمده داره. یک اثر عمده ملکیت عبارت است از این که مالک حق هر گونه تصرف در مایملک خودش رو داره، این یه اثر. اثر دوم اینه که اگر این مال مال شماست، بعد از شما به ورثه شما به صورت قهری منتقل میشه. این دو تا اثر برای ملکیت وجود داره. خب اگه قرار باشه یه مال واحد رو به تمامه ما اعتبار کنیم برای دو شخص مجزا مثل زید و عمرو، اینها به لحاظ آثار با هم دیگه متنافیان. به لحاظ آثار متنافیان، خلاصه اگه زید مرد، تمام این مال به ورثه زید منتقل میشه یا به ورثه عمرو منتقل میشه؟ میشه هم زمان به ورثه زید منتقل بشه هم به ورثه عمرو؟ که نمیشه دیگه. یا به ورثه زید منتقل میشه یا به ورثه عمرو منتقل میشه. حالا ارزم، پس ایشون میفهمن که این یا مایملک زید میشه یا مایملک ورثه زید میشه یا مایملک ورثه عمرو میشه. پس به این لحاظ قابل اعتبار نیست به لحاظ این اثر. اثر دیگه هم این بود که اگر این مال مال من باشه، من به هر حال هر گونه تصرف در این میتونم بکنم. خب هر گونه تصرف یعنی زید این اومده فروخته به یک نفر دیگه، عمر اومده به یکی دیگه فروخته. خب این که نمیشه، ما به هر حال این مال شد مال اون آقا یا شد مال یکی دیگه. پس ایشون میفهمن به لحاظ آثار این اعتبار بی‌معنایی است. از این جهت ما در فقه میگیم که نمیشه یک مال دو تا مال که در عرض واحد داشته باشه. بعد آقای خوبی میفهمن حالا اگر شما یه جایی پیدا کردید که دو تا مالک هم ارز بر مالی بودن و به لحاظ این آثار تنافی نبود، اونجا محذوری نداره که یک مال دو تا مالک هم ارز داشته باشه. پیدا میشه جایی، ایشون مثال میزنن، خودشون ایشون مثال عبد رو بزنن، میگن اگر بگیم مالک و عبد هر دو همزمان بر یک مالی ملکیت دارن، این دوتا محذور پیش نمیاد. محذور تصرف پیش نمیاد چون عبد ممنوع از تصرف الا به اذن. یعنی میگید این عبد ممکنه مستقلن اینو بفروشه، مولا هم بفروشه، یا عبد که نمیتونه بفروشه. ما هر تصرف میخواد بکنه باید با اذن مولا انجام بده، نمیتونه هبه بکنه. خب پس تصرف ناقل نمیتونه انجام بده که ما بگیم. اثر دوم این بود که به ارث میرسه. خب عبد که چیزی ازش به ارث نمیرسه، لا یرث و لا یورث دیگه عبد. پس چون در عبد ارث معنا نداره، تصرف هم معنا نداره، اعتبار مالکیت در عرض واحد اشکالی نداره، چون ما گفتیم دلیلی جز بحث لغویت وجود نداشت، ولی اونجا دیدیم که این محذور وجود نداره، از این جهت تونستیم متوجه بشیم. خب سلطه سلطه اعتباری دیگه، سلطه تکمیل که نیست. تسلط شما در ملکیت بر ما یه تسلط اعتباریه، ولی ممکنه مال شما از دسترس شما به دور باشه. سلطه تکمیلی که ما بر مال خودمون نداریم، مالمون یه جاییست، عده‌ای هم غصبش کردن، ولی مال ماست دیگه، ما اصلا هیچ سلطه برش نداریم. این سلطه هم که میفهمید باز همون هم به اعتبار است. خب این فرمایشیست که آقای خویی میفهمن
اعتباری که
آثار نداشته باشه، یعنی هیچ اثر
عمده اثر نمتایی است مالک هست ولی
اگر هیچ اثر نداشته باشه لغوه، ولی اثر برش میشه شناسایی کرد. حالا عرض کنم یه سوالی در اینجا مطرحه و اون اینه که اگر شما مالکیت هم ارز رو پذیرفتید، خب باز هم ارز منتقل میشه به دیگری، یعنی اون مال هم مال ورثه زید میشه هم مال ورثه عمرو میشه. میگید خب اون میفروشه منم میفروشم، خب مشکلی نداره که همزمان دو نفر بر این سلطه داشته باشن. مثلا فرض کنیم اون به بکر فروخته، من به خالد فروختم، باز این مال میشه هم بر بکر هم میشه بر خالد. یعنی اگر تونستیم اون مالکیت هم ارز رو بپذیریم، خب چه مشکلی داره بگیم هم دار هم ارزم منتقل میشه هم ارزم فروخته میشه، هم ارزم درش تصرف میشه. البته خب در بعضی از موارد امکان استفاده همزمان وجود نداره، مثلا و هر حال یکی داره از این استفاده میکنه، مثل لباسی که یه نفر داره میپوشه، هر دو نفر نمیتونن بپوشن. یعنی در بعضی از تصرفات، بعضی از اموال استفاده همزمان درش بی‌معناست. خب این مال منه که منم باید استفاده کنم، واقعا دوست داره همیشه این لباس رو بپوشه. یعنی میخوام بگم یه جاهایی با هم یه تنافی ایجاد میشه، ولی صرف اون که حالا به کی منتقل بشه، اونم باز یه استبعاد عرفی است. خب آقای خویی میفهمن در ارتباط با ملکیت مولا و عبد، ما میگیم یه محذوری نداره که ما هر دو رو در عرض واحد مالک بدونیم، این هیچ محذور نداره، الا اینکه دلیل اثباتی وافیه به این محذور نیست. حرف آقای خویی در ملکیت مولا و عبد اینه که دلیل اثباتی نیست که اینها در عرض واحد با هم مالکن، و الا چه محذوری داره که بگیم مالکن. حالا سوال ایشون این بود که چه اثری داره این مالکیت، یعنی مالکیت در عرض واحد چه اثری داره؟ اثرش اینه که ما اگر عبد رو مالک بدونیم، معنیش اینه که وقتی من یه عبد رو میخرم، ما یملک عبد رو هم میتونم بخرم. اما اگر برای عبد مالکیتی شناسایی نکنیم اصلا، یعنی مالکیت اموالش مال مولاش باشه، وقتی من عبدو خریدم، عبدو خریدم، ما یملک عبد میمونه برای مولا. حالا من روایاتشو میگم چون این بحث رو بهش کار بود. یعنی ما اگر مالکیت برای عبد شناسایی بکنیم، خب عبد رو که میخرید، ما یملکش هم به تبع او خریداری شده و در اختیار شماست. اما اگه بگید مالک نیست، البته این با مالکیت طولی هم میشه این کارو کرد، یعنی ضرورتاً لازم نیست مالکیت ارضی باشه، ولی خب مالکیت ارضی هم میتونه ما رو به این مقصود برسونه. پس ما میتونیم عبد رو مالک شناسایی بکنیم، در شناسایی مالکیت تأثیر داره این تأثیر، البته میتونه به صورت طولی باشه، میتونه به صورت ارضی باشه. پس اعتبار مالکیت بی اثر نبود. عبدی که ما یملک داره گرونتر از اون عبدیست که ما یملک نداره. یا شما یه عبدی رو میخرید، خودش کلی دارایی داره، خب این عبد متفاوت با عبدی که ما یملک نداره بیه. از این جهت اعتبار ملکیت میتونه زا اثر باشه در اونجا، چون میتونه زا اثر باشه. بله دیگه، مالکیت مالک قبلی به تبع رفعیت از مالکیت عبد از بین. حالا من به اون ادلهش اشاره میکنم در احتمال بعدی که طولیت. خب این بیانی بود که مرحوم آقای خویی در بحث زکات و زیل بحث عبد و مولا اونجا این مسئله رو مطرح کردن. همین بیان در بحث حاضر ما بود. نشلا این اشکال چی؟
این اشکالی که
این فقط استبعاد عرفی عرض کردم، یعنی عرف و قدره. این به لحاظ عقلی گفتیم اینطوریه، البته در بعضی از مصارف خب معلومه که نمیشه همزمان مصرف کرد، ولی استبعاد عرفی، یعنی عرف نمیپذیری این اعتبار. در حقیقت عرف لغو میدونه، میگه که خب این اعتبار معنا نداره دیگه، کی باید از این استفاده کنه؟ بیشتر استفاده باشه. خب حالا برگردیم به بحث خودمون. عرض کردیم احتمال دوم عمده مشکلش این بود که چجوری میشه یک مال دو تا مالک به استقلال در عرض واحد داشته باشه. گفتیم خب مشکلش به لحاظ عقلی یا فقهی چیه؟ فرمان شاه خوی رو مطرح کردیم. میگیم خب حالا در مانح مافی چجوری تطبیق میشه؟ این مال همش مال شخصیت حقوقی باشه و همه این مال مال سهامداران باشه. گفتیم یه مشکلش تصرف در این ماله. خب تصرف در این مال که به اذن سهامدارانه، اصلا مجمع عمومیه که باید تصویب بکنه هیئت مدیره و مدیر عامل رو، و باید حدود تصرفات اونها رو اجازه بده. پس تصرف در این مال در حقیقت به اذن سهامدارانه و با رضایت اونها است. اونا دارن تصمیم میگیرن نسبت به تصرفات این مال، مثل همین مولایی که نسبت به تصرف عبدش داره تصمیم میگیره. خب پس این جهتش که بلا منظور. جهت دیگه این بود که خب این منتقل به ورثه میشه، شخصیت حقوقی مثل عبد ورثه نداره، شخصیت حقوقی که وارث نداره. شخصیت حقوقی وقتی از بین رفت، مرگ شخصیت حقوقی به انحلال شخصیت حقوقی است. وقتی منحل شد به کی میرسه؟ به مولاش میرسه که سهامداران باشن. یعنی همون حرفی که در مولا و عبد مطرح شد در ارتباط با شرکت‌های حقوقی هم میشه زد. پس به هر حال تصویر این قضیه تصویر مثلا مخالف ضرورت فقه نیست، قابل تصویر هست، ولی خب ما هیچ موردی در فقه فقیه ندیدیم ملتزم بشه که یک مال دو تا مالک هم ارز داره. مثلا مثل مرحوم آقای خوبی که در مولا عبدم گفتن قابل تصویره، اما فرمودن که دلیل اثباتی برش وجود نداره. پس مورد نداره در فقه، ولی یه چیز خیلی مستبعدی هم نیست که آدم بگه خیلی مستبعده. من از اون بیان خواستم استفاده کنم که بگم این احتمال دوم هم خیلی مستبعد است. محظور عقلی و عقلایی، محظور عقلایی هم نداره، چون این اعتبار با محظور انتقال به ورثه و تصرف در مال مواجه نیست. جاهای دیگه محظور عقلایی داره ولی اینجا محظور عقلایی نداره، عقلا استبعاد نمی کنه. غیر از ملکیت پولی مثل
جمعیت آثار ملکیت رو نداره و ورثش نیست، تصرفش موقوف و سهام داره، دکتران نتیجهش میشن.
خب ملکیت طولی اولا و بذات شما مالک مال نمیشید، ثانیاً و بالعرض، البته ثانیاً و بالعرض نه، به تبع مالک میشید.
مایه زنان این چی شد که ما اینجا میگیم ملکیت ارضیه، فقط آثار نداره، آثار عمده
که خود ملکیت ارضی، یعنی شما واقعا سهم میخرید دارید بخشی از این کار میکنید.
خب شخصیت حقوقی ولی قدرت و تسلم نداره.
آره نه. یعنی اصلا تصرف او به ماست دیگه، چون رکن تصمیم گیری در شخصیت حقوقی خود سهام داره.
این طولی که ما اینجا تصویر کردیم با این ارزی که ما تصویر کردیم با طولی چه فرق داره؟
نه، تفاوتش با طولی اینه که در مواد طولی اولا و به ذات شما شخصیت حقوقی میخرید، ثانیا و به تبع دارید اموال میخرید.
با الفاظ داره بازی میکنم چون
نه با مفاهیم بازی
نه خروجیش یکی
با الفاظ بازی کنم
خروجیش یکی دیگه. اینجا داریم شرکت و مالک، ما هم مالکیم، فقط تصرفاتش با ماست.
نه، اینی که آقایون مصرن میگن شما عین خارجی داریم میخریم، میگیم بله ما داریم عین خارجی میخریم، میگه پس شخصیت حقوقی چه کاره؟ میگیم اوی هم مالکه، چون میگن شما با خرید سهم چی دارید میخرید؟ میگیم ما داریم عین خارجی میخریم. فرض کنید در همین جا اگر کسی بگه من خرید و فروش امر اعتباری رو قائل نیستم، بعضی ها مثلا میگن ما برند رو شما خرید فروش میکنیم قائل نیستم، امر اعتباری رو قائل نیستم، میگم ما که امر اعتباری نخریدم، من کارخونه خریدم، ولی در طولی من اولا و به ذات چی خریدم؟ من امر اعتباری خریدم، ثانیا و به تبع من کارخونه رو خریدم در طولی، ولی در ارضی چی؟ نه من دارم کارخونه میخرم. خب شما یه کارخونه میخری، پس شرکت چه کاره؟ همه این اموال که سند رسمی به نام کارخونه به نام شرکت خورده، اموال به نام سهامدار سند نمیخوره، به نام شرکت سند نمیخوره. خب اونم مالکه، هم تو مالکه، همون مالکه، بله هم اون مالکه.
شرکت
که
همون
سادی نه، من شرکت رو نمیخوام.
شرکت که در گوش نمیشه،
احتمال دوم اینه که ما مالک شرکت نیستیم. ما مالک چیم؟ ما مالک اموال شرکتیم، دارایی شرکتیم. شرکت هم مثل هزار تا سهام دارن، شرکت میشه هزار و یکمین، اما تفاوتش اینه که او هزار سهامدار به اشاعه مالکن، شرکت به تمام و استقلال مالکه، ولی دو تا مالک همزمان بر مال واحد مشناسایی میکنیم، احتمال دوم اینه دیگه. ولی شما اولا و بزداد دارید اموال کارخونه رو میخرید، اموال شرکت رو میخرید، نه خود شرکت.
مالکیت طولی باشه خب
آره دیگه اونجا حتما مش اموال شرکت رو به تبع خرید شرکت مالکیست که محجوره. ما مالک محجور هم داریم. نکنید ما مالکمون بعضی از مالک ها محجور است تصرفا. شرکت از اون مالک هاییست که محجور طبیعی است تصرفا. محجور از طبیعی یعنی شرکت به موقع باشد. مدیران رو سهامدار تعیین میکنه دیگه. هیئت مدیره رو سهامدار تعیین میکنه.
شرکت محجوره
مدیران خواهم سهامدارا مدیرا رو یعنی باز رکن تصمیم گیری خود سهامداره یعنی مثل مولایی است که در اموال عبد او داره تصمیم میگیره خصوصیت نسبت ما و شرکت حقوقی اینه که ما در ارتباط با شرکت حقوقی ما این که داریم تصمیم میگیریم دیگه چون ما داریم تصمیم میگیریم نمیتونید بگید تو یه تصمیم میگیری شرکت یه تصمیم دیگه میگیره خب مثل مولا و عبد دیگه مولا و عبد عبد مالک مثل محجور از تصرف چی؟ مثل صغیر مثل اونایی که کلن محجور از تصرف صغیر باید از ولی خودش اجازه بگیره مالک هست ولی تصرف نمیتونه بکنه تصرف ناقل نمیتونه بکنه اگر به اذن ولی حالا میبخشید شرکت خودش ذاتن نمیتونه تصرف کنه مثل مجنونی که هیچی نمیفهمه مثلا هیچ چی نمیفهمه عقل و شعور نداره رکن تصمیم گیری او سهامداران نشنیدم نه عبدالملا هر دو مالک من محجوره در تصرف رو گفتم محجوره در تصرف یعنی ممکنه مالکی باشی که خودش نمیتونه تصرف کنه یا نمیتونه شرعن یا نمیتونه طبیعتن محجور عرض کردم دو اسمی محجور محجور طبیعیه یعنی اونی که هیچ عقل نداره فرض کنید یه آدم بیهوشیست که زنده یه ولی بیهوشه اون مالک مالشه ولی محجور طبیعیه یعنی لولا این که شارع او رو محجور بداند آدم بیهوش که نمیتونه تصرف کنه شرکت سامی محجور طبیعیست که محجور طبیعی محجور شرعی هم هست من پس بذارید طولیت هم بگم چون بعضی از سادات عزیزان من طولیت این احتمال دوم اما احتمال سوم اما احتمالی است که مختار ماست پارسال هم اشاره به این احتمال کردیم گفتیم احتمال سوم مختار ما در شرکت اسلامی احتمالی سوم احتمال سوم اینه که ما در حقیقت با خرید سهام بخشی از یک حیثیت اعتباری رو مالک میشیم حیث اعتباری چی خود شرکت ما وقتی سهم می‌خریم یعنی یک بخشی از شرکت رو خریدیم بخشی از این شرکت مال ماست که حیث اعتباری است و به تبع بخشی از این حیث اعتباری بخشی از دارایی حقیقی این شرکت هم میشه مال ما پس من با خرید سهم دارم بخشی از شرکت رو می‌خرم بخشی از حیث اعتباری رو می‌خرم اما به تبع خرید بخشی از حیث اعتباری من دارم بخشی از دارایی واقعی رو مالک میشم تملک میکنم خود شرکت شرکتی عنوان اعتباری همون شخصیت شرکت رو من دارم میخرم بخشی از شخصیت شرکت رو من خریدم فرض کنید 1000 تا سهام داریم 1000 قسمت شده این شرکت 1000 این حیث اعتباری مال منه به تبع این که 1000 حیث اعتباری مال منه 1000 دارایی واقعی هم مال منه ولی در این احتمال سوم اولا و به ذات من حیث اعتباری خریدم من یه امر واقعی نخریدم اولا و به ذات من زمین نخریدم من تجهیزات نخریدم من مواد اولیه نخریدم من شرکت خریدم شرکت تجاری خریدم خب ثانیاً و به تبع نه به بالعرض، ثانیاً و به تبع من چی خریدم؟ من اون شیء خارجی رو خریدم. آیا من واقعاً مالک دارایی‌های عینی خارجی هستم؟ بله هستم، ولی به تبع مالکیت چی؟ مالکیت شرکت. حالا در عقد عرض کردم که یا نظره یا قصدش اینه که اصلا من موضوع خارجی کاری ندارم، من دارم یه چیز اعتباری میخوام. یعنی فرض سوم هم داشت که اصلا با دارایی خارجی کاری ندارم، سهامدارا نمیدونن اصلا چی دارن میخرن. شما گاهی وقتا یه شرکتی رو تو بورس میخرن اصلا نمیدونن این شرکت چی هست، فقط یک نماد شنیدن گفتن سوداوره، اصلا چی هست، در چه مقوله هست، حتی مقوله شو نمیدونن، کارخونه شو نمیدونن، اصلا نوع شرکتش چیه نمیدونن. یعنی میگه اصلا ما کاری به دارایی خارجی نداریم، ما همین اعتبار رو داریم میخواییم. دیگه بحثش بخشش گذشت، بخشش هم میاد. من عرضم اینه که اینی که شما میگید که امر اعتباری نمیخرن، نه اتفاقا امر اعتباری میخرن، ولی امر اعتباری محض نمیخرن، یعنی شرکت رو کاغذ نمیخرن. مثلا ببینیم اما اینو خرید کنیم، یعنی حتما یه پشتوانه ای داره که اینقدر سهامش گرونه، از من این که مثلا سهمش انقدر گرونه اتون دارایی خوبی داره، درآمد خوبی داره. حالا چی هست ما نمیدونیم، حتما یه چیز خیلی خوبی هم هست، ولی ما هم هیچ خبر ندیم. حالا احتمالات رو بررسی کنیم تا برسیم. پس ما عرض کردیم احتمال سوم اینه که ما دارایی واقعی میخریم اما در طول میخریم. پارسال من به فتاوای بعضی از مراجع تقلید اشاره کردم که بزرگواران میفرمان که اگر شما دارایی عینی و واقعی میخرید، خرید و فروش سهام درسته، اما دیگه اونجا روشن نیست که اگر میخریم ولی به تبع بازم درسته یا باید اولا و به ذات ما دارایی بخریم. چون پارسال خوندم، حالا خواستید دوباره خدمتتون عرض میکنم. تو پرانتز بعضی از رفاها میگن که این حرفا رو ما کجا مراجعه کنیم، یک رفرنس بدید که ما عرض کردم مواد قانونی که حقوق تجارتی که خدمتتون عرض کردم، ولی کلمات حقوقدان‌ها برای مراجعه شما عزیزان حقوق تجارت های دکتر ستوده کتابی است که خب من زیاد بهش مراجعه میکنم و دقت خوبی داره، البته قدیمی است اما چون دقیق نوشته شده در خیلی از نوشته هاش ارجاع میدن. یکی دیگه هم حقوق تجارت های دکتر ربیار اسکینی رو من بهش مراجعه میکنم. کتاب های متعددی هست در این رابطه، ولی این دوتا کتاب رو میشه از بقیه مراجعه میکنم. مقالات زیادی وجود داره. ربیعا اسکینی، های دکتر ستوده، حقوق تجارت های دکتر ستوده و حقوق تجارت های دکتر ربیعا اسکینی. در ارتباط با بحث‌های فقهی این کتاب ابزارهای مالی اسلامی مرحومان موسویان، ایشون در این رابطه خب تحقیق بسیار خوبی کردن، هم به لحاظ حقوقی بررسی کردن هم به لحاظ فقهی بررسی کردن، اما خب رقیقه خیلی. به یعنی بحثی که ما مطرح میکنیم اوندش به هیچ کدوم از این کتاب ها نیست، اونا که نگاهشون حقوقی محضه، بحث فقهی ندارن. این کتاب هم بحث فقهیش رقیقه، ولی به هر حال یه کتاب خوبیست که جمع آوری کرده، از منظر فقهی هم خواسته بررسی کنه. ابزارهای مالی اسلامی مرحوم آقای موسوی، این هم یکی از کتاب هاییست که مراجعه میکنیم. نسبت به این موضوعات بعضی از اساتید بزرگوار در درسهای خارجشون موضوع شرکتهای سامی رو مطرح کردن، از جمله حضرت آیت الله سبحانی، حضرت آیت الله مکارم در درسهای خارجشون هست. اون مدرسه فقاهت سرچ کنید، درس‌های اونها میاد که شرکت‌های سهامی رو بررسی کردن. غیر از اونها آقای حائری در فقه العقودشون مطالبی رو مطرح کردن، جناب آقای شهیدی در بعضی از درس‌هاشون بحث‌های رو نسبت به این مسئله مطرح کردن. مقالات هم که در این رابطه مقالات متعددی نوشته شده، خب خیلی هاشون نویسی از هم دیگه است و حرف جدیدی درش وجود نداره. دو سه تا مقاله خوب در این رابطه هست که به هر حال تحلیل فقهی خلاصه سهامه. اینا مواردی است که میتونید مراجعه کنید، اما عمدش بیشتر تتبع از این ور اونوره که ما انجام میدیم. یعنی این که بگم یه جایی همه این حرفا رو نوشته و شما برید بخونید نیست دیگه، کار فقهی تتبع میخواد، تحقیق کرد و مباحث رو در. ولی به هر حال مباحث حقوقی که اونجاست و عرض کردم این بحث های فقهی هم وجود داره. یه کتابی که جامعه این حرفا باشه هنوز نمیشناسم، این از باب این که رفقا میگفتن آدرس بدید که ما بدونیم کجا ها مراجعه کنیم. این هم آدرس. خب مقالات رو حالا من داشتم همون بعضیش رو عناوینش رو خدمتون فرد دهیش رو عرض میکنم، اینجا دارم اشکازش. البته این مقالاتی که من دارم چون ما از منظرهای مختلف بحث کردیم، به خاطر این مقالات مختلفی رو بررسی کردیم. الان این مقاله‌ای که اینجا هست، مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران، آقای دکتر مجتبی جعفری نوشته. مبانی و اصول مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی ایران. ولی این دقیقا مرتبط به تحلیل شخصیت حقوقی نبود. اجازه بدید ببینم مقاله دیگه‌ش هم اینجا هست. این آقایون میدونید چون این بحث بیشتر در قانون تجارته، اون آقایون هم کار کردن ولی نه به تفصیل، خیلی دقیق کار کردن، دیدم اومدن. حالا چون من حقوق تجارت رو خواستم آدرس بدم و الله آقای کاتوزیان دارن، آقای دنگریزی دارن، آقای امامی دارن، همه اینها تفاوت شرکت تجاری، ولی یه تفصیلی ندیدم، نگاه کردم اصلاشون و دیگه بقیه مقالاتش هم را مسئل رسون کنم. بازم اگر شما رفرنس های تازه پیدا کردید به ما بگید که ما استفاده بیشتری بکنیم. بسیار خوب. اما احتمال سوم
فتوایی که
فرمودید
خودش ناظر به همین رد شرکت ارزی دیگه
نه. خب ما در ملکیت ارزی گفتیم ما واقعا داریم اموال حقیقی میخریم، حالا کس دیگه هم مالکه اون دیگه ناظر فتوا ناظر به اون نیست. فتاوا رو خود شما هم تو گروه گذاشته بودیم که اگر شما واقعا اعیان خارجی میخرید با خرید سهام، گفتن خرید و فروش سهام صحیح. آره دیگه خواستم بگم که یعنی روشن نیست که من دارم عیان خارجی میخرم به تبع میخرم
آیا این درست نیست؟
نه معلوم نیست. این که هرکی شرکت بخره مالک دارایی میشه این معلوم نیست، بلاز حقوقی هم معلوم نیست. خیلی از حقوقدان ها میگن شما به محض این که خریدید سهم رو ارتباطتون با مالتون قطع میشه، یعنی شما دیگه هیچ این پولی که دادید شده دارایی شرکت ولی شما هیچ ارتباطی با نمید. معلوم نیست که من اگر شرکت خریدم واقعا دارایی شرکت بخرم، این باید اثبات بشه. خب این نظریه طولیت در حقیقت میاد دو چیز رو با هم جمع میکنه، یک مالکیت شرکت ها رو بر اموال خودش که این به لحاظ قانونی شناخته شده است دیگه، اصلا شرکت رو مالک میشناسن. شما ادعای هم داشته باشید باید علیه شرکت اقامه کنید، بله شرکت، به علیه شرکت، طلبکار، بدهکار، ورشکسته است، همه چیز شرکته، حساب داره، مالیات باید بده، همه مراجع ذی‌الصلاح به خود شرکت مراجعه میکنه، شرکت بدهکاره، شرکت طلبکاره، دعاوی حقوقی علیه شرکت داره اقامه میشه، علیه شخص اقامه نمیشه. در شرکت های سهامی سهامدارها هیچ تضمینی نسبت به طلب و بدهی الا همون اصل سرمایه و همون مبلغ اسمی سهم دیگه هیچ تعهد دیگه اینا ندارن نسبت به شرکت. اون مبلغ هم که عموما پرداخت میشه دیگه، الا تو اون هزینه نویسی که عرض کردیم گاهی وقتا امهانی برای پرداخت بخشش میشه. به خاطر این به لحاظ قانونی و به لحاظ اون چیزی که واقعیت خارجی، شرکت مالکه. ما نمیتونیم بگیم شرکت مالک نیست و همه ی مالکیتش با منه و شرکت هیچ کاره است. به هر حال قانون شرکت رو مالک میشناسه. همه دعاوی هم علیه شرکته، همه منافع هم مال شرکته، همه چیز شرکته. خب هم این جمع میشه، هم این که خب من سهامدار چه کارم؟ چرا شما بعد از این که شرکت منحل شد میاد به من پول میدید؟ چرا دارایشو به ما ترسید؟ چرا منافع سالانشو به ما میدید؟ چرا ما باید تصمیم بگیریم که چه شود و چه نشود؟ چرا مجمع عمومی با رأی ماست، مجمع فوق‌العاده با رأی ماست، تعیین هیئت مدیره با رأی ماست؟ پس ما چه کاره ایم؟ یعنی ما در حقیقت در احتمال سوم جمع بین همه این وجوهه، هم ما کاره ایم هم شرکت کاره است. شرکت مالک اولا و به ذات مالک، ما مالک شرکتیم، مالک شرکتیم. در ارتباط با شرکت تصمیم میگیریم، در ارتباط با انحلالش تصمیم میگیریم، در ارتباط با افزایش سرمایهش تصمیم میگیریم، در ارتباط با ادامه فعالیتش تصمیم میگیریم. و مالکیم نسبت به دارایی او، به تبع مالک دارایی او هستیم. از این جهت وقتی منحل بشه داراییش به ما میرسه. البته چون در طول شرکتی مادامی که شرکت موجوده تصرف مستقیم در دارایی او نداریم، چون در طول او هستیم، تصرف مستقیم در دارایی شرکت نداریم. تصرفات ما از باب تصمیماتی است که نسبت به خود شرکت میگیریم. میخوام مثال بزنم، در مثال مناقشه نکنیم. مثل مولا و عبد، مولا مالک عبد است، عبد مالک مایملک خودش هست. مولا مستقیما در مایملک عبد تصرف نمیکنه، ولی میتونه به عبد دستور بده که این پولو اونجا هزینه کن، اینی اینجا خرج کن، اینو به او بده. در حقیقت او تصرف در عبد میکند و عبد تصرف در مایملک میکند. ما وقتی که سهام خریدیم تصرف در شرکت میکنیم و شرکت تصرف در دارایی میکنه. ما تصرف میکنیم در قالب مجمع عمومی نسبت به شرکت و شرکت تصرف میکنه در دارایی. من سهامدار مستقیما نمیتونم بیام زمین شرکت رو بفروشم، من باید از طریق هیئت مدیره، از طریق ارکانهای تعریف شده برای تصمیم گیری شرکت اقدام کنم. پس احتمال سوم در حقیقت جمع بین همه این وجوهی است که قانون میشناسه، عرف میشناسه، و ما هم شرکت رو مالک میدونیم، هم دارایی داره، هم بدهکار میشه، هم ضامنه و زمان او به ما ربطی نداره، چون اولا و به ذات بدهی او بدهی او، ثانیا و به تبع بدهی ماست. از این جهت به نظر میاد این احتمال سوم به واقع نزدیکتر از سایر احتمالات. حالا یه وقتمون تموم شد، انشاءالله فردا به لحاظ فقهی باید بررسی کنیم که اصلا فقه مالکیت طولی میپذیره نمیپذیره، درسته یا غلطه. البته فردا یعنی شنبه یه روز چهارشنبه است. اللهم صل علی محمد.